cholesterol.
آره خداحافظ روسیه نرفته، یعنی از همین الان خداحافظ کیروش، خداحافظ نه خوبه با کلاس میبریم دیگه، یعنی فرض کنید با که همون گروه دو هم میافتادیم میباختیم بالاخره. حالا یه بار جلو مصر و مثلا عربستان و اروگوئه بوده بدونم چیز ببازی، یه بار اینگه نمازه جلو پرتغال و اسپانیا بوده براکش، رو براکشش هم ببازیم باز کلاس داره، از عربستان که بهتره که یالا شانسی شد دیگه، آرژانتین شانسی بازی کرد دیگه. ببینیم آره خدا کنه اونجوری بازی کنم باز ما کلاه رو میندازیم هوا، یه دونه گل هم بتونیم بزنیم به هر کدوم از اینا باز تو تاریخ ثبت میشه، همه رو ببازیم ولی یه گل بزنیم. آره کلاً از فوتبال خدا بزنیم یه گل تو مقدمه مقدمه آه کنگره خوندی چطور بود فهمیدی چیزی ارزش شد داشت بله مقفول دیگه آخه شون ادبیاتشو قلمش خیلی متفاوته آره الان هم میتونی بحث بزنیم خیلی ما که حرف بولو میزنیم ولی اگه فهمید فهمید نه فهمید ما که از حرف خودمون که پس نمیشدیم. خب چی شده بسم الله آخه بعد وقتی اینکه کسی نخونده همین هم اگه میخوندم کلی حال میکردم باش. خب چی شد آره بفهم بسم الله پرینت هم گرفتن ماشاءالله. خب بفهم پرینت هم میگم گرفتید دمتون گرم. خب بنا شد که برای اون جهت ساختار و اون حیث نقش اصول تو آره دیگه آره اون نقش اصول تو فضای خلاص فقه و اینا اون پیامی که از آقا به کنگره هزاره شیخ مفید سال 72 28 فروردین 72 خلاص پیام رو صادر کرده بودن، اون پیام بخونیم یه مقدار ذهنیتمون نسبت به اون ساختار اصولی شیعه و اینکه میز ساختار اصولی شیعه از ساختار اهل سنت حالا چه فقهیش چه کلامی و حکمیش خلاصه چطوری بوده اینو یه تقسیم بکنید که اون حیث مبادی فقه بودن مبانی فقه بودن نمیدونم روش فقه بودن یه خورده این فضا در بیاد واسمون ملموس‌تر بشه، مخصوصا با اون سابقه قدمایی تاریخی که بگیم ما از ابتدای شکل‌گیری مثلا اصول و فقه اجتهادی شیعه ما یک هویت ثابت و مستقلی رو تا امروز خلاصه طی کردیم دیگه، این فضاش ترسیم بشه خیلی کمک میکنه برای بحث خودمون که چه چیزایی تو ارمدخل اصول باید باشه و نیست، چه چیزایی هست و باید بمونه و چه چیزایی هست باید حذف بشه یا بره تو خود مسائل، یه مقدار این ذهنیت رو ببینیم چه کار میکنیم. بسم الله بعد بفهم اصول و فقهش دیگه. بسم الله
حالا این مقدمه چیزی بگم که آنجا شروع میکنن که در واقع شیخ مفید در واقع بازی بوده که بین اون منطقه های مختلف اسلام و طرق اسلامی در واقع تمایزات ایجاد کرده.
این مرزبان هم صفت روایی عالمه مرابط المرابطون که تو روایات اومده العلماء مثلا شیعه مرابطون هم مثلا فرض کنید مرابط یعنی همین نگهبان مرزدان مرزدار. خب بله
یه روایت جلوگیری کرده از اینکه تفکرات معتزلی نه واقع بیاد روی مباحث که مثلا قیاسی بشه یا مثلا از اون باید مثلا روایی بشه در واقع جلوگیری کرده. مثلا اینجا بس کرده حضرت آقا فرمودن که قبل شیخ مفید در واقع دو جریان فقهی وجود داشته، یکیش جریان فقهی قم بوده
که حدیث محور بودن، همون محدثین قمی که قبلا عرض کردیم،
و یکم جریان جریانشون نگفته مثلا
ابن جنید و اینا که قیاسی بودن، ابن جنید اسکاف
اینا ها که بیشتر مایل به اون گرایش اهل تسنن داشتن. میگن که شیخ مفید بعد این دوتا که هر دوتا اینا در واقع نقصانی داشتن، شیخ اونجا در واقع بین این دوتا جمع میکنه، یعنی برخلاف جریان قومی که فقط صرفا همون روایات رو لحاظ میکنن و حتی موضوعات فقهی اونها مبتنی بر همون احادیث بوده، یعنی مثلا موضوعاتی که اون فرهای فقهی که تو روایات بوده، یعنی حتی فرهای فقهی دیگه هم مطرح نکردن. بعد مطلب من این که جا خدا بکنم که آدرس دادم وقت نشد قرآن بنویسم.
برات همه خوندید؟ دمتون یا پخش زنده گروه کشی اجازه نداره اینی که اون تپش را قرب میرم با خواست داشتی رو میخوندید. خب
آقا اینجا زیده اون چند تا مثال میارن آثار براقه شیخ مفید رو در آقا جامعه هم مطرح میکنن، کتاب های مختلف میارن، چون بحثه که شاید مثال ماست تو بحث اصولیش تذکره به اصول بسته.
بله
اینجا میارن که میتونن که کتاب اصول در واقع از این عبارات شیخ فهمیده میشه که اون ایشون اصول رو کتاب اصولیشون مقدمات لازم برای ابداعی قالب علمی و فنی جهت استنباط فقهی را تدارک میدن. و اینجا یه آدرس داده بودم اینجا پیدا نکردم، اینجا هم از منابع استفاده، یعنی منابعشون، یعنی در واقع استنباط و یعنی اصولشون، هم یعنی هم منابع رو میگیره و هم روش ها رو میگیره، یعنی منابعشون که کتاب و سنت و اون روش استنباطی هم که در واقع اینجا
کتاب و سنت و عقل و روش هم که بحث شده دیگه
اینجا هم بحث کردم. و حالا به همین حد چیزایی دیگه هم آدرس داده بودم آدرس پیدا شده دوستان بگم من
یه دوستان نکته تکمیلی داره.
چیز کار نمی‌کنه. جایگاهش پیش فرض جوری شده که خیلی تصورش برای
تصور چی؟
تصور یعنی اصول.
خب
مثلا کسی مبتدی بود نمی‌دونه چجوری اصلا
اصول توضیح نداد مگه آقا.
ولی باز نکرد.
چرا ساختار اصول شیعه رو قشنگ باز کرد؟
ساختار اصول شیعه باز کرد چه جوری بوده؟
خب همون الان تصور ایجاد می‌کنه مثلا تو
تصور می‌کنیم برای ما چه
چرا؟ آه خب اون مقایسه ای که باشه خب برای من هم ممکن تو مقایسه چیز باشه، ولی همینجا بود یا نبود؟
بود که بود
بود
دیگه اشاره
خب دیگه
اینجا گفتم پیدا کردم از آنچه گفته شد دیل اون کتابی که گفتم تذکره تر فرمان که از آنچه گفته شد آشکار میگردد که شیخ بزرگوار ما با نگارشه کتاب اصول مقدمات لازم برای ابداعی قالب علمی و فنی جهت استنباط فقهی را تدارک می‌دیده است. علم اصول برای او مجموعی از معارف ذهنی و شبه کلامی نیست، بلکه همانطور که شاگرد او نیز در مقدمه قدت الاصول تصریح کرده چیزی است که احکام شریعت بر آن مبتنی است و بدون مستحکم کردن این پایه علم به شریعت کامل می شود و هر که اصول را مستحکم نکند حکایت کننده و مقلد است و عالم نیست.
ادامش هم هست. ادامش دوباره ساختار اصولی رو کجا توضیح داد آقا؟ یادتون هست؟ زیل همینه فکر کنم اگه اشتران
زیل نیست اینجا آفرینشش به این جمع عقلی بین عقل و نقل رو اونجا
آه این عنوان مستقل شده؟
آره
نه قبل تره بس
آره.
اگه متن رو بدیم اشتران پیدا کنم
من
تشکر. حالا دوستان دیگه نکته استفاده ای داشتید تو سوال یا نه؟
یالا سیمه
زیل اون
نجر این کتاب مقنعش هست؟
آه اینجاست، همینستانه که ببین از اینجا شروع میشه که ایشون میگه شیخ طوسی در مقدمه آن کتاب پس از ذکر انگیزه خود از نگارش آن و اینکه همان صدیبی که از او تألیف کتاب را طلب و اینکه همان صدیبی که از او تألیف کتاب را طلب کرده این را نیز خواسته است که شیخ برای ادای آن مقصود مقنعه مفید را که کافی و شافی و خالی از هش و زائدت شرح کند. روش خود را در استدلال بیان میکند. شیخ طوسی تو مقدمه خلاصه شرح مقنعه مفید اینو توضیح داده که علاوه بر اینکه حالا اون داستان رو توضیح میده که من چرا این کتاب رو خواستم بنویسم، اینم میگه که روش خود را در استدلال بیان میکنه که به طور خلاصه چنین است. دقت کنید این کل ساختار اصول ها تو یک پاراگراف تمام ساختار اصول موجود رو کامل توضیح داده. استدلال در هر مسئله به ظاهر یا صریح قرآن و یا انواع دلالت‌های مفهومی آن مانند مفهوم موافق و مفهوم مخالف و دلالت التزامیه و اشباه آن و نیز استدلال به سنت قطعیه به معنای خبر متواتر یا خبر محفوف به قرینه قطعیه و نیز اجماع مسلمین یا اجماع امامیه، یعنی سنتی که از طریق اجماع حالا یا اجماع مسلمی یا اجماع امامیه میخواد به دست. سپس ذکر احادیث مشهور در هر مسئله شهرت روایی و آنگاه مطرح کردن دلیل معارض اگر وجود داشته باشد، یعنی اون روایت ها مثلا با دلیل معارضی تعارض داره یا نداره، و سعی در جمع دلالی میان دلیلین که این دوتا دلیلی که تعارض دارن آیا میشه با هم جمع کرد تعارض این از بین بره، و اگر جمع دلالی ممکن نشود رد دلیل مقابل به خاطر ضعف سند یا به خاطر اعراض اصحاب از مضمون آن. درست شد؟ جمع ممکن نیست ولی یکی ترجیح داره، یکی یه ضعفی داره که به خاطر اون ضعف کنار میذاریم، اون دیگری که ترجیح داره به اون فتوا میدیم. اگر این تعارضه از بین نرفت، جمع نشد، یکی از دو دلیل ترجیح داشت نسبت به دیگری، اون رو عکس میکنیم دیگه. درست شد؟ و در جایی که دو دلیل از لحاظ سند و امثال آن مانند جهت صدور یا اعراض مشهور و غیره برابر باشند، یعنی هیچ کدوم ترجیح نداشته باشه، مرجحی بین این دوتا دلیل متعارض وجود نداشته باشه و هیچ یک ترجیحی بر دیگری نداشته باشد، ترجیح خبری که موافق اصول و قواعد کلیه مستخرج از شریعت است، یعنی اونی که موافق کتاب و سنت اون رو اخذ میکنیم، خود این میشه یه مرجح. درست شد؟ و اگر اینم نبود و ترک دلیل مخالف اصل قاعده و در صورتی که هیچ حدیثی در مسئله نباشد، عمل به مقتضای اصل و همیشه ترجیح جمع دلالی بر ترجیح سندی و جمع دلالی را بر طبق شاهد جمع انجام داده و حتی المقدور از آن تخطی نکردن. این روشی است که شیخ طوسی برای استدلالی کردن کتاب مقنعه در اول کتاب تهذیب ذکر می‌کنند. اهل فن به خوبی می‌دانند که این روش جامع استدلال این روش جامع استدلال در تمامی ادوار فقاهت شیعه تا امروز است و قالب کلی استدلال فقهی در همه دوران‌های پس از شیخ طوسی تا امروز همین بوده است. اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا شیخ مفید که خود نویسنده کتاب مقنعه است از این روش که روش استدلال جامعه که میتواند فقیه را به فتاوای سراسر آن کتاب برساند غافل بوده و بدون معرفت به این روش استدلال به آن فتاوا دست یافته است، و به عبارت دیگر آیا شیخ طوسی مبتکر این روش استدلال بوده یا او آن را از استاد خود مفید آموخته است؟ به نظر می رسد که توجه به جوانب موضوع پاسخ این سوال را روشن می‌سازد. می‌دانیم که شیخ طوسی تألیف کتاب تهذیب را در حیات شیخ مفید یعنی پیش از سال 413 آغاز کرده و این مقدمه در آن هنگام نوشته شده است. ورود شیخ طوسی به عراق در سال 408 و او در این سال که جوانی 23 ساله بوده در خدمت شیخ مفید طی مدارج عالی علم تحقیق را آغاز کرده و تا سال 413 یعنی در مدت 5 سال از محضر آن نابغه بزرگ استفاده. بقیه استفاده های علمی شیخ از محضر سید مرتضی و در طول 23 سال بوده است. بدین ترتیب جای شک باقی نمی‌ماند که شیخ طوسی آن اسلوب استدلال فقهی را در محضر شیخ مفید و از خود آن بزرگوار آموخته است و چون با روش استدلال استاد خود آشنا بوده توانسته کتاب مقنعه مفید رو اینجوری شرح بزنه. گرچه دوشو این برداشت هنگامی تقویت می‌شود و قطعیت می‌یابد که مبانی اصولی شیخ مفید در کتاب و اصول که بعداً به بررسیان خواهیم پرداخت که همون خلاصه تذکره اصول فقه باشه مورد توجه قرار گیرد. با ملاحظه آن کتاب و تکیه مفید بر کتاب و سنت متواتر و مفروغ قرینه یا مرسل مشهور و مورد عمل اصحاب و دیگر نظرات وی در اصول به روشنی نشان می‌دهد که اسلوب استدلالی که شیخ طوسی در مقدمه تهذیب بیان کرده همان است که استادش بدان معتقد بوده و عمل می‌کرده و به شاگردان خود می‌آموخته است. نتیجه آنکه کتاب مقنعه اگرچه با استدلال مقرون نیست ولی از آنچه گفته شد معلوم می شود که شیوه استدلالی به همون گونه که در هزار سال بعد از مفید همواره در حوزه فقاهت شیعه معمول و متداول بوده آن فقیه نامدار را به فتاوای وی در آن کتاب رسانده است. این روش استدلال همان خط جامع و کاملی است که پیش از او در هیچ یک از دو جریان فقهی شیعه یعنی جریان ابن باوه و جریان قدیمین سابقه نداشته و شیخ بزرگوار ما مبتکر و مؤسس و پایه‌گذار آن است. خب دیگه تعاملی فکری نه دیگه قاعده رو دارم میگن دیگه اخباری ها که اخباری ها کل اجتهاد رو تعطیل کردن یعنی اخباری ها دوباره برگشتن به همون روش قومی این منتها حالا با این تفاوت دیگه که اونا اصلا اجتهاد نبود اون حدیث رو پر رای قرار میدادن اینا اجتهاد رو دیدند و فرق و سالها با اجتهاد پیش رفته بودند و بعد برگشتن دوباره به اون شیوه یعنی باز اهل حدیث خیلی بهتر وضعیتشون تا اخباریه. گفتیم قبلا دیگه افراطی بود که تو اصول شکل گرفته بود یا بعضا دیگه حالا تأثیرایی که از نگاه های اشعری داشتند و اینجوری چرا به شدت قاعد محور میشه اتفاق خیلی پررنگ هم میشه قاعد محوری. خب چی شد؟ بگید آقا بسم الله هر مدخلمون رو چه بلای سرش بیار یعنی متنازه با اون سوالا این متن این بیان نکته ای داشت واسه اون آقا اصول اهم از مبانی و مبادیه یا فقط مبادیه یا فقط مبانیه منابع مثلا چی شد؟ عمده الان فارق بین مبانی و مبادی کدوم هاست؟ فرض شهید اینجوری بود که شهید تعریف میگفت یا میخوناس اصول تأمین مبادی فقه میکنه توی مبادی فقه هم دوتا سیستم داشته یکی خبریات فقه قول مرحوم نائینی داره یکی صغرا و کبرای کبرای فقه که قول محقق اصفهانی و فتوش بن مظفر که تو اصول فقه میخونیم اینا هم شدن مبادی درست شد؟ حالا شاید اونجا اعتبار داد که نه ممکنه مراد از اصول مبانی فقه باشه مبانی فقه تا الان بیشتر تمرکز میره رو روش و اون خلاصه چی میگن؟ تعبیر آقا چی بود؟ روش عام خط جامعه و عام خلاصه استنباط از اون هزار سال پیش تا الان که میشه عملا بهش گفت ساختاره مثلا فرض کنید استنباط از منابع یه مدان مد شده بهش میگم الگوریتم مثلا اجتهاد باشه. یکی هم خود منابع، که مثلا فرض کنید منابع کتاب و سنت و هر کل دارید مثلا اجماع و اینا چی میشه دیگر؟ الان نسبت به مبانی ذهنیت دیگه ای هست که این از روش من منابع یا همش دیگه برمیگرده به اینا؟
بحثای کلامی و تحصیل گذار تو اصول تو المدخلش باید بحث کنیم. نه دیگه المدخل علمه دیگه، جزء ملاک خود علم که نیست. ما فقط بگیم خود مسائل اصول الان میشن مبانی فقه، مسائل اصول میشن مبانی فقه. حالا اینکه خود اصول هم دوباره یه مبانی داشته باشه اون دیگه خارج از علم اصوله دیگه، میشه پیش فرضش. حالا بعضیاش اهمیت تو داره و رو کل اصول تأثیر داره، میتونی بیاری تو علم مدخل توضیح بدی. بعضیاش هم که میتونی واگذار کنی به کلام دیگه، حالا بده به کلام بحثش نه.
اجتهاد در کلام هم باشه
وقتی
میگه کلامی در دل وقتی مشاهده در کلام
باشه طبیعی شد.
بعد در اون فقهایی که ما میبینیم واقعا اینجوری بودن، فقهایی که هستن مشاهده در کلام هستن اون فقط در تو با اصول
حالا بگید شیخ مفید آقا چی گفت؟
یعنی گونه مشخص میگردد که جمع میان حجت عقلی و دلیل نقلی در مشی کلام مفید یکی از کارهای برجسته و ابداعی آن استاد کل است.
جمع بین عقل و نقل تو حیث کلام. خب
این جانب امیدوارم که در این مجمع علمی و تحقیقی این سرفصل های مهم
نتیجه گیریش
بسی جوانب درخشان دیگر از حیات علمی شیخ بزرگوار مفید مورد پیگیری واقع کرده.
بند تو هم تکمیل روش هست دیگه، جامعه روش هست آقا گفتی من دیگه همه تو روش، تو روش میده که الان توضیحی که خوندم همین بود دیگه. گفت چی؟ با شما یا از ظاهر یا نص قرآن، یا از ظاهر یا نص سنت، حالا سنت چه قطعی باشه چه محفوظ قرار باشه چه بالاخره معتبره، زن معتبر خبر واحد و این، و اگه تعارض نداشت که خب هیچ، اگه تعارض داشت نوبت میرسه به جمع دلالی، اگه جمع دلالی شد که شد، اگه نشد میرسه به مرجحات، مرجحات سندی، مرجحات دلالی. بعد اگر مرجح وجود نداشت میشه چی؟ تعارض. تعارض که شد چیکار باید بکنیم؟ تعارض که شد چیکار باید بکنیم؟ جفتش تساقط میشه دیگه، تعارض و تساقط و رد علل است. خب بعد میرسه به اصل عملی، عین جایی که روایت نداشتیم از ابتدا، این اونجایی که دلیل دارید و تعارض داره، یا دلیل ندارید کلا که آقا گفتی اینجا باید بریم سراغ اصل، اصل عمل، این تکمله اون ساختار اجتهادی است که جایی که از منابع دلیلی پیدا نکردیم برای رفع تغییر عملی اصول عملی وجود داره.
آقا این از اول بحث خود علم اصول است، عوامل میشه راجع بحث مستقیم مقید، اصلا
بگه
تو
مبانی مرتبط مبانی خود نمیاد. چرا؟ الان بحث ظهور دیگه،
بحث ظهور، راجع ظهور،
یعنی این همه تعینات ظهور،
مقدمه ظهور هست،
نه خود ظهور هست، خود ظهور یا عام ظهور در وجود داره، یا مثلا نه ظهور در حرمت داره، یا مثلا فرض کن مفهوم شرط ظهور در این مفهوم خالص داره، همش صغریات خود ظهور دیگه، تأمین خود ظهور هست. صغریات و وجیهت ظهور و الا خودشون ظهور هستن، یعنی تشخیص ظهور، تشخیص ظواهر رو تو بواسط الفاظ میدیم، بعد صغرای کبرای وجیهت ظهور بهش ضعیفه میشه، میتونی تو فقه ازش استفاده کنی. تو اصول باید بیاد حتما اینقدر تأثیر داری که بیاریمش تو اصول. پیش نیاز های
کارش
به
پیلاس دیگه ملاقاش بیاد
ملاقاش
بیاد این نیست که صرفا یا توی سیره باشه یا مثلا میره تو رجال اینطوری نیست یا مثلا میره تو اوضاع و مقادیر بخیر بحثای اینطوری باید مثلا تاریخ دخیله ولی نیست که باید هم نیست
مثلا
مثلا برم ببینم اون موقع لباس رو چجوری مثلا حکم در مورد لباسه مثلا این لباس چجوری بوده معمول چه رفتاری با اون داشته
خود هست پول دینا
خواهی این پاسم تو اولان مقالی شده
یعنی بی تو دو موضوعات فقی
آره همین که در مورد زکات گفتید خب گفتیم که مردم با اصل و طلا معامل میکنن نه اینکه صرف مسئول تو برسته
خب این میشه موضوعی دیگه میشه موضوع شناسی فقه حالا این بحث های موضوع شناسانه تو اصول میاد یا نمیاد موضوعات ورود بکنه نکنه موضوعات این تیپی یه خود فرق میکنه دیگه یعنی اینا موضوعاتی میشن که تو فهم خود روایت نقش داره یه وقت هم موضوع خارجیه میگه آمان فهم روایت رو میدونم اون تو خارج نمیدونم این ماهی فلس داره یا نداره اینو خب مراجعه میکنی به کارشناس به اون ماهی گیره یا به اون فلس ما مثلا چه میدونم زیست شناسه بگه انواع ماهی ها کدوم ها فلس ما فلس دارن کدوم ها ندارن فلس خارجی چیه فلس داخلی چیه و زیر گوش طرف فلس داره یه دونه این مثلا فلس ما چیز میشه فرستار محسوب میشه عرفن نمیشه عرفن اینا خب همش دست مشتهد نیست اینا به من ربطی نداره شهر به من گفته ماهی فرستار باشه من حاله میکنم به عرف حالا یا عرف عام یا عرف کارشناس خبره درست شد اینا رو میشه گفت مشتهد نقش داده اما یه سری از موضوعات روایی خود روایته یعنی عنوانیه که تو خود روایت هست من اینو بخوام بفهمم مثلا کمیت کر یا فرض فرمایید مثلا غنا مفهوم غنا یا غنا محرم در کتاب سنت چیه دقیقا که چه باشه
بله
بله کلی
چیز کنه تحلیل اجتماعی کنه فضا رو
بله
فضای سبور
میفهمم
شما تاریخ مثلا بسیاری سر چیش فرض کنه
تو اصول راست میگه مثلا میخواید کلیات و بلاکاتش رو بیاریم خودت گفتی دیگه اونجای تاریخ رو که نمیخوایم بیاریم کلیات و بلاکاتش رو میخوایم بیاریم مثلا یک کلی بلاکش چی میشه؟ خیلی
باشی
تحریف فرق نشگاه نمیدون
گفته احکام شدیم
آره
موضوع زیر احکام نمیاد
میدونم موضوع زیر احکام نمیاد اما تو سه و زیر حکم نقش داره به این تو توسعه و تذیر حکم دیگه تو بحث
احکام
میدونم استنباط احکامه متا برای حدود و ثغور احکام به تنقیح موضوعات نیاز دارید تنقیح مفهومی موضوعات حالا خارجیشو کار ندارم خارجیشو شما باوزا کن به مکلف اما تنقیح مفهومیش میخواد دیگه یعنی بالاخره غنا حرامه غنا چیه که حرامه متوجه شدی منظوری
که مثلا الان
ما رو در وجود داره. بعد مثلا میگیم تاریخ واسه میگیم زمان از امیر وجود، زمان از صادق علیه السلام مثلا مستعد بود، مستعد علیه فهمیده. اینجوری بخوایم
واسه کنیم یعنی از تاریخ. مثلا شاید
یکیش این. دیگه فرض دیگه هم
داره.
استفاده از تاریخ. خب یعنی برای فهم دلالی بعضی از روایات میتونه کمک کنه تاریخ دیگه چطور؟ از کجا تاریخ برم؟
از سیلشون مبنایشون چیه؟ عمل به سیلشون اصولش عد میدیم جایی که عد بین از این سوال جمعه نمیرسه
سیره کی؟ سیره مسلمین؟ آه سیره اهل بود
عمل محصول رو خودش میگه
خود فعل محصول
بله نه بله من دوست این مبنه خواهی دم مثلا این کار رو انجام داره هیچ حدیثی
چون واقعا توی این تاریخ جایی میتونه به این کمک کنه به برداشت فقهی ما مثل یک اصول داریم، اصول که تاریخ اصلا نمیتونه تراش بکنه مگر توی یک سری از فروعات که مثلا همون کتاب 235 سالان که آقا نوشته که مثلا معصوم توی این حوزه زمان چطور عمل کرده متوجه چی کمک ما میکنه؟ کمک میکنه مجتهد توی عرف و زمان های متناسب الان روایت توی زمان عرفی بوده چی رو تحلیلش کنه و متناسب با اون احکام جدید رو استنباط کنه. یعنی مثلا الان که ما هستیم شاید بعضی از مسائل مستفسر جدید پیش بیاد که بتونیم با توجه به اون حرکتی که معصوم تو اون عرف و تو اون تاریخ خاصی نه در هست هستش که همیشه هست و همه جا بوده تو فروع خاصی به تحقیق کرده مثلا از این چیز برداشت میشه حالا به امثال ظالم مثلا که تحقیق بتونه این خود رو شعیر رو استنباط کنه.
یعنی خود رو مثلا
برای اسفاقا میگم هر که لفظ میمده میگم از لفظ نمیشه حدود کنیم
درست
مثلا تو روایت فقهی ما الا و بلا همون دره همون دره هم مثلا در اینجا شد بزی کنم
فضای صورت میکنیم که اصل تاریخ اصلا هیچ مؤثر در اجتهاد هم نمیدونه. ما بگیم تاریخ بریم تو اصول.
فل جمله یه تأثیری داره.
اصلا چه تعداد بزرگان هم کم نیست که اصلا کلا علم میدونن تاریخ و هم که دخیل در اجتهاد میدونن. ما نه تنها اینو میخوایم انجام بدیم چه معنی بالاتر از اینه بریم تاریخ بریم تو اصول
بعد بعضی ملاکاش میتونه تو اصول بیاد یا نه رسالی خب
این مثلا مقدار این که من در بحث منابع کدوم اینا به هم اولویت دارن اینا تو روش ها یا یه چیز دیگه
باز آره اینا میتونه بیاداره یعنی نسبت به اولویت منابع نسبت به هم دیگه یعنی در تعارض بین مثلا قرآن و روایات کدوم حاکم این خب میاد تو خود روش دوباره
روایتی از آقا اینجا هست در مورد کلامش شیخ مفید مثلا که با این همه سندیت نقل را در جایی میپذیرد شیخ مفید که برهان عقلی بر امتنانان قائم نباشد.
یعنی عقل حاکم بشه
نمیاد اینجا مثلا ما هم یه باره داره در بس و برس باید مثلا همین
برامون بله برای این
این مثلا کجا هم جانا اون رویت عقلی دایرش هم مثلا
همون تعارض دیگه زیل تعارض
عقلی
تعارض ادله است منتها بعضی از منابع اولویت در نسبت منابع دیگه مثلا فرض با سنت قطعی رو شما به سنت ظنی حاکم میدونی دیگه درست شد یا مثلا عقل رو قرآن رو نسبت به روایات حاکم میدونی دیگه اصلا اونجا یه مبناست که فقط روایت های متعارض رو ما گفتن به قرآن عرضه کنید این دو تا روایت متعارض رو به قرآن عرضه کنید ببینید کدوم موافقه با قرآن اون عرض کنید یا نه کل روایات رو با گفتن به قرآن عرضه کنید چه فرض تعارض چه غیر فرض تعارض اگه تمام روایات عرضه به قرآن توشون ملاک باشه یعنی قرآن نسبت به همه روایات حاکمه یه مقدم داره
فقط تو
بله بله تو همون الگوریتم میاد دیگر مطابق توجه ندارن آخه یعنی نکته خوبیه از این جهت که شاید خیلی ها توجه ندارن تو اصولشون اصلا بحث نمی کنن درجه ولی میتونه ذیل اون بحث بشه
خود همون من نظریه شیخ مفیدن دوره نهلای مختلفی میشه
آره.
که مثلا که
سنت ما مقدم میدونه اما بحث بالاخره بحث اصولیه دیگه یعنی تو احکام فقهی تقدم منابع نسبت به هم دیگه بالاخره یه بحث اصولی مهم و پرثمره هم هست
خود تاریخ هم میتونیم در درجه های پایین‌تر مثلا خود تاریخ پره و امام شناسیه چه بسته مثلا بعضی از نقل‌های تاریخی هست مثلا اون مذاق شریعت نمیداده مثلا فقیه میتونه حتی نقل تاریخی هم که تو منبع صحیح آمده تبری یا تاریخ های بدون بده مثلا اما چون مذاق شریعت نمیسازه فقیه میگه آنی که محصول که فعیل رو انجام نمیده
یا با مبانی کلامی ما مثلا نمیسازه بذاریم
شد این تاریخ میتونه فقیه فرق میشه نسبت به اون کلام و امام شناسی هم
درست. عقلی
فقط
متعلق به
مهارات عقلی
فقط
مثل
مهارات عقلی چون عقل و مهارات عقلی خب غیر از این هم هست نه چرا تو غیرش هم میتونه بیاد تو اثباتات تو ایجابی ها میتونه بیاد یا مثلا امام یا خلاصه عقل بلد فقیه رو میفهمه روایت هم 7-8 تا مثلا فرض کنید معید داریم اما هر چی روایت متعارض با این باشه دیگه فضربو حلال جدا داره درسته؟
مثلا
مراتب چی باشه؟
مراتب پایین‌تری باشه
خواهد باشیم مثلا الان بحث خیلی مطرح تغییر از کجا مخواهد بپنیم
خب
امام مثلا به فلانی بطوره که یا اینطوری
و همین نسبت کلام تو این امام رو نشناسی که امام تغییر میکنه چطور میخواد تاریخ بفهمید؟ اول باید امام بشناسید یا
هر کنید
ما حالا این تاریخ و هر نسبت کلام تو رتبه این پایین تره ولی کلا هم درده میکنه
یعنی کلام مقدم بزنید
آره مقدم یه چیز مقدم تاریخ در گوشه
یه بعد مسئول
نشن شده مون تاریخ رو تحقیق
کنه از تاریخ میگیم امام رو از تاریخ این هم مثلا کامل تری چون اگر امام شما شناختی حتی اگر تاریخ هم ندونی میگید که این برده زمانی امام باید همچه کاری کرده باشه چون مثلا ما داشتیم که زمان از تعمیر که مثلا مثلا تنبال یا چی توی نفرسون یا هر جا دیگه بود بعد میگید الان توی این برده زمانی امام از این از من میخواد بدونی که از حضرت شنیده باشه بدونی که اطلاع داشته چون امام شناخته
تقدم انسان شناسی بر فقه
حالا این
بحث از مقصد فقه به برعه هم یا اخص
هم فقه محیطه این بحث که من برده نه فعلا اخص
بله اخص اخص خیلی
چیز رو خارج میشه تو همین اخص اخص رو الان آقای اون علم قاری میدونن دیگه در همه علوم قاری هم داره فقه خود این فقه اخص و تو خود همین فقه اخص ما میگیم انسان شناسی هست جامعه شناسی هست مردم شناسی هست و فقط تاریخ نیست
عرب شد
نه هم نمیشه خیلی برای این فرش همین اخص
برای همین اخص میگه اونا مقدمه
همین همه نیاز داشت همین
همه اخص دوستان که گفتن که امام بر چیز باشه دعایت گوهدتی داره یعنی که محور نظام فکری شیخ مفید بعضی از مستشقین گفتن که امامت دسته که غلطه
توحید امامت امامت یه خورده چیز دیگه پر رنگ در مقابل اعتزالی و مثلا اشعری و اینا ولی
مثلا بحث میکنم که قیام و عدالت‌خواهی و بعد به هم ریختن ساختار جامعه و تشکیل حکومت اسلامی و اینا بعد روایت که اسلامی کنند امام فلانی گفته تو نمیخواد قیام کنید یا مثلا اونا آمده گفتن را بذارید ما مثلا فلانجا این محاکم بزنیم که من گفته نمیخواد اسلامی کنند به اینا بعد اون عالمی که از لحاظ تاریخی تصدر داشته باشه میباورد اون آدم رو اون آدم استثناء بوده اون گروه استثناء بوده یعنی حضرت گفته آقا شما یه طایفه هستید اگر قیام کنید میرسید به هم همین چیز شما این طایفه قیام نکنید یعنی استثناء شخصی یا استثناء قبیله‌ای نه اصل مثلا قیام معنی شده باشه و این تاریخ دیگه قشنگ اینجا خودتونه شده
خب دیالوگ یه رو بیشتر نیست من سریع جمعش میکنم ببینید سلام علیکم این بحثی خب اصول تقریبا آره هم میشه گفت مبانی فقه رو ما تو اصول میخواییم بحث رو کنیم البته خب مبانی که دیگه نزدیک به فقاهته یعنی مبانی خب خیلی چیزا میتونه باشه الان کل کلام میتونه مبانی فقه باشه نمیخواد همه کلام رو بیاریم تو اصول نه اون مبانی که دیگه غریبه و میتونه مؤثر جدی باشه توی اون روش اجتهاده یعنی عمده برای اصول ما اون ساختار و روش اجتهاده درست و تعیین ساختار و روش اجتهاد یا منابع اجتهاده بعضی از مبانی خیلی غریبه به اینن یعنی اثرگذار در تعیین روش یا تعیین فرض کنه منابع اجتهاده از این جهت یا روش برداشت مثلا از منابع اونا که باز درست میره تو حوزه روش اینا باید وارد بحثای اصولی بشه یعنی اون مبانی که مستقیم در روش اجتهاد اثر میذاره یا تو منابع اجتهاد میتونه اثرگذار باشه اینا کامل میتونه بیاد داخل مسائل اصول نوع بحث اصولی مثلا با اون بحث که از آقا داشتن تو خلاصه اون ساختار اصول فقه شیعه ساختار روش فقاهت شیعه تو اصول در میاد از شیخ مفید تا الان هم تقریبا کم و بیش ثابت بوده درست شد؟ این میشه همون روشه دیگه یعنی در اون موضوع اصول یا ملاک مسئله اصولی ما همین که اون روش فقاهت در بیاد درست شد؟ منطقه این که ما چه چیزایی رو حالا تو المدخل این میخواییم بیاریم دعوا بیشتر اینجاست دیگه و
بحثایی که تو المدخل این باید بیاد. خب یه سری بحثا در واقع همون تعریف مثلا فرض کنید فرق با همه اون حالاتش، فرق عامش، فرق خاصش، فرق خاص مثلا فرق عبادی فردیش یا فرق فرض کنید مثلا عبادی اجتماعیش یا اصلا نه غیر عبادیش، انواع اقسام مثلا فرض کنید معاملات و مثلا مرافعات و سیاسات و هر چیز توی این حوزه ها هست دیگه، درست شد؟ اینا مثلا فرض کنید بیا عبادی اجتماعی مثل چی؟ مثل حج، مثل نماز جمعه، مثلا زکات. غیر عبادی هاش هم که نوع معاملات و نوع مثلا قضا، قضاوت، مرافعات، حدود، دیاد، تعذیرات. سیاست هم که خب اون بحث اجتماعیش دیگه فرق اجتماعی سیاست. حالا سیاست که میگیم باز اهم است، سیاست اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، همش میاد دیگه، سیاست گذاری منظورم. بالاخره نسبت به تعریف فرق و اینکه مثلا فرق اخص ما هم شامل همه حالت ها میشه، فرق رسالی شامل همه اینا باید باشه، در حالی که الان عمدش اینجاست، یا یه خورده مثلا اینجا با اینجا بعدیش خود نیست یا خیلی کم رنگ. یعنی ما حتی حج و نماز جمعه و اینا رو هم عبادی فردی دیدیم دیگه، آثار اجتماعی برش مترتب نکردیم، آثار اجتماعیش تحلیل نکردیم، متوجه داشت میگیم ما حج نری اون دنیا بزن پدر زر بیارم دیگه، نمیگم حج نری این دنیا چی میشه، متوجه داشت یعنی حج چه تأثیری داره تو این دنیای تو، یا زکات ندی مثلا فردا به دست در میاره، خمس ندی بچت میفته سرطان میگیره. عزیز و دیگه نمیگن که بابا این خمس و زکات و اینا چه باری داره رو امت اسلام، جامعه اسلامی، متوجه شدید؟ فرض فرض اینا دیگه توی فضا. حالا خود اینا که خب میاد طبیعتا هیته فقه، قلم رو فقه، مثلا فرض کنید فقه اخص و اصلا فقه همه فعلا بذارید کنار، تو همین لایه فقه اخص قلم رو فقه تعامل فقه با علوم مفصل باید بحثش ترابطش. حالا کدوم علوم؟ مثلا فقه و اخلاق چه نسبتی با هم دیگه دارن؟ به شدت درد سر داریم الان، یعنی دغدغه داریم جدی که اخلاق هدف فقه، هدف فقه اگه ما رو برسونه به یه امر غیر اخلاقی چیکارش کنیم؟ فقه ولی ما رو میرسونه به امر غیر اخلاقی.
فقه برای همش این چیزی یعنی تقوی دولیه که همه بر از نو بکنم،
همون دارم یه قبل نداره. اما الان اخلاق غرض هست یا نیست؟ اگه اخلاق غرض باشه فقهی که ما رو به اخلاق نمیرسونه غلط دیگه. همین دیگه
باید اخلاق هم باید در کنار بیاد باشه، تصمیم کنه دیگه عرفان
بیاد باشه. نه حالا عرفان و ایناش کار ندارم بابا، الان بحث سر نسبت هست. اگر شما گفتید آقا اخلاق تعالی مثلا فرض کن مکارم اخلاق تو فرد این غرض آقا اینی بوست و لوتر من مکارم اخلاق و فلا میارد و فقه رو یه ابزار و یه مثلا فرض کنید راهی دونستید برای رسیدن به این مکارم اخلاق، درست شد؟ الان فقه ما مکار به اخلاق بیشتر میکنه یا کمتر؟ نه همشا، یه مسئلهش همه رو کار ندارم، یه گزاره فقهی الان شما اجتهاد کردی، این گزاره فقهی شما مکار به اخلاق رو نه تنها قوی کنه میکنه، از بینم میبره. این اجتهادت غلط نیست؟ یه خورد شک نمیکنی توش؟
داری
مثلا چیزی؟ آره مثلا چی؟ مثلا گفتن آن کسی که بدعت گزاره بهتان بهش بکن، بهتان غیبت تهمت، کسی که بدعت گذاره تهمت بهش بزن، این تهمت ها غیر اخلاقی نیست؟
نهیه
متعجبش رو بحث میخواد مثال میگم بحث میخواد. اگه شما رسیدید به این که اخلاق مهمتر از فقه، اخلاق غرض فقه، فقه راه رسیدن به اون مکارمه قرار بود باشه، درست شد؟ این حکمه الان اشتباهه، حکم رو تحتیلش میکنید، اگر هم باشه تحتیلش میکنید، چه برسه به این که اصلا نیست، من اشتباه فهمیدم دقیقی هم چه داشته؟ یا اون روایته رو میگیم روایته چیه؟ ضعیفه،
روایت دلوقتش موافقه با کتاب و سنت نیست. تمام کتاب و سنت میگن تهمت نزن، حرامه، کبیره است. یه روایت اومده گفته که چی؟ تهمت بزن. این روایتی گفته تهمت بزنه کنار نمیذاری تو. اگه تازه گفته باشه تهمت بزنه، یعنی تهمت بزنش قطعی باشه، متوجه تو این روایت رو کنار میذاری دیگه اگه اینجوری باشه سیستم. اما اگه نه کلا به سیستم توجه نداشته باشه، میگه تعبد داره باید گفته تهمت بزن یا علی میریم از فردا سراغش. یا مثلا همین رفعه، آقا رفعه فقیه دیگه، درست شد؟ مثلا فرق با فقه هم یک شبانه روز چی؟ مثلا تکلیف فرداشه شد، خوش باشی دقیقه شد. همینجا مثلا فرق با بهشت رو بخواییم را بندازیم، همینجا همین مجلس بهشت رو را بندازیم چون رفت. خب این با اخلاق میسازه مدرجه پایین با اخلاق وقتی نساخت به وقتی هر جا قدم قدرت داشته باشه و قوت داشته باشه کنار میذاری دیگه. بس همین هست، یعنی تو تعارضا خودشو نشون میده. تا تعارض فقه و اخلاق کدوم مقدم؟ فقه و حقوق مفصل محل بست در تعارض بین حق و تکلیف کدوم بحث میخواد؟ کدوم مقدمه؟ خب اصلا نشده دیگه بودش داری خودمون رو گول میزنی خودمون رو گول میزنی. خب اونا چی؟ اونا که موضوع برای استفاد درست میکنه، اونا کار نداریم که، اونا که حکم فقهیه. پس داریم که الان مثلا نسبت فقه و حقوق چیه؟ قبل اشاره کردم دیگه، مثلا طرف میخواد فرض کن احکام عبادیه مثلا واجب مستحب خودشو انجام بده، میزنه حقوق دیگران رو پودر میکنه، حقوق همسرش و حقوق خانوادش و حقوق بچهش رو پودر میکنه که چی؟ مثلا این تکلیف رو من دارم، یا این فرض کنید استحباب رو مثلا من دارم برای عمل مستحبیه. فرض کن چه میدونم کذاییش حقوق شوهر و حقوق بچه ها و حقوق حتی اجتماعیه، فرض کنید محل کارش رو طرف میره نماز میخونه، اول وقت هم میخونه، اول وقت نماز ظهر میشه اوج کار اداری.
خود فقه میگه
حق همین دیگه. این کدوم فقه میگه اینو؟ میدونم کدوم فقه میگه اینو. فقهی که میگه که حقوق مقدم میدونه بر فقه، حقوق مقدم میدونه بر حقوق. اما اون فقهی که حق مقدم نکرده میگه درک بذار وایسا اونجا تو صفتی تو برو نماز تو بخون بیا. میدوستم عرض میکنم؟ یعنی میخوام بگم باز تو خود همون فقه دوتا نگاست دیگه، که اخلاقه مقدم باشه یا حقه مقدم باشه. نه میدونم، جدا که نمیخوام بکنم، میخوام بگم ترابط و نسبت اینا تأثیر داره تو فتوای فقهید و در جای فقه و اخلاق، فقه و حقوق، درست شد؟ یا حتی مثلا فرض کنید فقه و سیاست، مثلا سیاست بینون بله. آقا تو سیاست بین الملل ما یه سری احود و قراردادها و ابزارها امضا کردیم، خوب یا بد بالاخره امضا شده. اگر مغایره با بحثای فقهی تن باشه تو میتونی این الان تعطیلش کنی یا نمیتونی؟ بحث میخواد مفصل، نمیخوام قضاوت کنم، اما بحث میخواد، بحث فقیهی که متوجه به این نسبت ها هست اینجا میتونه راهکار داشته باشه، حالا یا مثبت یا منفی. اما اگر نداشته باشه، نه بابا اون فقه اخص اهم کجا بود؟ حکمه، بابا سیاست رو نمیگم فقه که، حقوق رو نمیگم فقه که، اخلاق رو نمیگم فقه که، میگم اخلاق، حقوق و سیاست در استنباط حکم تکلیفی تو فقه میتونه اثر بذاره. بابا داشته باشه من چی کار دارم؟ اصلا ولش کن، تو اصلا اونو برو از علوم سیاسی وام بگیر. تو چرا سیاست بحث میکنی؟ تو همون فقه تو بگو. خب اما تو این فقه گفتنت حواست باشه که در تعارض با اخلاق چه خاکی بر تو سرون بریزی، تو تعارض با حقوق چه خاکی به سرون بریزی. دقیقاً شد چی شد چرا و همینجوری دیگه. یعنی بحث تو همون فقه تخصصه است، منتها میخوایم بگیم که ترابط این علوم با هم دیگه جزء مبانی فقه میشه و میتونه تو اصول بحث بشه، مثبت و منفیش، چه قبول کنید چه رد کنید، بحث اصولی میخواد، اینا میاد تو اصول، درست شد؟ حالا یا تو خود اصول
اگه احساس کردی تو خود روش تأثیر گذاره، اگه احساس کردی این بحثا به قدری تأثیرش بالاست که اصلا روش اجتهاد رو میکنه دوتا، اگه تا این حد بود که اصلا میره تو خود اصول، اگه نگفتی تأثیرش تا این حد نیست که روش رو عوض کنه، درست. اما اجمالا جز مبانی اون روش فقهی ما هست، روش استنباط ما هست، اینا میاد تو المدخل. یعنی تو المدخل شما با ترابط فقه با علوم مختلف رو بحث کنید، نسبت سنجی هاش دقیقی هست
شما میگید که
فقه
باید در خان با اخلاق باشه، درسته؟ توی فقهی که اگه با تحضیم کنه علومه خود اخلاق مگزی اصول نداره که بعد
بابا میگم اصلا خود تحقیق نکن، اصلا بگو اخلاقی بیاد بگه اینو، واگذار کن دیگه، بگو تو عرفه مثلا اخلاقی ها بیاد بگید این حکم من چشه، مشکل داره یا نه، اما تو اینو ببین که میتواند فقه تو به اخلاق آسیب بزند یا فقه تو به اخلاق کمک بکند، اینو ببینی شیوه فقاهتت یه خورده تغییر میکنه، متوجه شد؟ بر روش استنباط از روایات یا حجیت و دلالت خود روایات یه خورده فرق میکنه. نسبت کلیشو میتونید بحث کنید دیگه، همین هست که آقا مثلا فقه با اخلاق نباید تعارض داشته باشه، اگه تعارض داشته باشه چی کدوم مقدمه میخواد این بحث بخواد، کلیش اصلا ریز و جزئیشو که اصلا تو خود فتوا باید شما بگردی دنبالش دیگه، متوجه شد؟ ما الان کلیتشو فقط داریم بحث میکنیم که ترابط علوم، یعنی ترابط فقه با سایر علومی که درش میتونن از سرگذار باشن، این جز همون روز زمانیه بوده قدیم دیگه، این میاد تو المدخل اصول هم میاد، دقیقا که چون جایگاه فقه نسبت به علومی که میتونن توش اثرگذار باشن، کما اینکه یکی از این خلاصه بحثا میتونه فقه و تاریخ باشه، منتها معمولا چون تاریخ رو ما تو خود این روشه داریم، یعنی تو خود این بحث هم در مرحله استظهار از ادله تاریخیت پر رنگ، یعنی تاریخیت فهم و ظهور روایات و نصوص، حالا شد توی روشه میان، و هم بحث چی؟ بحث سیره توی منابع، سیره بحث این که اصلا جز منابع، یعنی هم تاریخی بودن بعضی از منابع تو مثل سیره معصوم و هم تاریخیت فهم و ظهور روایات و نصوص. از این جهت تو خود اون روشه این تاریخیت میگنجه، منتها اینجا همین دیگه، بعضی از فقها توجه دارن به این تاریخیت که ظهور رو باید در اساس این تاریخیه ما بفهمیم، بعضی توجه ندارن، برای اونایی که توجه ندارن تو خود ذیل بحث استثار باید توجه بدیم، اما این میره تو ذیل همون روش اجتهاد ذیل استثارات، این ذیل استثارات از ادله باید توجه بدیم که ظهورات ادله تاریخیه، اون موقع یه چیز دیگه میفهمیم از این روایت یا از این نص. حالا من باید چیکار کنم؟ من باید الان طبق ظهور خودم عمل کنم، طبق ظهور اونا؟ اینو باید تو ذیل خود بحث ظهور توجه بدیم، بعضی از فقها توجه ندارن، درست شد؟ کما اینکه به خود سیره معصوم دیگه، خود سیره معصوم به شدت اختلاف که از سیره معصوم حکم فقهی در میاد یا نه، ما میخوام بگیم چی در میاد، اگه از سیره معصوم حکم فقهی در میاد برای احراز سیره معصوم شما به شدت تاریخ صدر اسلام و تاریخ ائمه معصومین رو نیاز دارید، درک چی شد؟ نکته دیگه که اینجا هست زیر این عقل است، اینجا دوباره شما یه بحث دیگه دارید سیره اوغدا، یه بحث دیگه ای دارید سیره متشرعه، توی این بحث سیره اوغرا و سیره متشرعه هم باز به شدت تاریخ مهمه، یعنی اصلا تاریخ امام معصوم ولش کن، تاریخ مسلمین این روایت رو چجور فهمیدن یا این حکم رو چجوری عمل میکردن تو صده های اول، حجیت داره نداره، با حجیت داشتن یا نداشتنش بحث میکنم بکنید جان؟ نه غیر از تبادل، اصلا غیر از حیث تبادل و موضوع ده، اصلا بحث سر موضوع لا یا مستمر فی روایت نیست، بحث سر فهم کلی روایت و عمل به اون روایت، اصلا عمل معروف نهی از منکر که اومد مسلمین چیکار کردن، اگه زکات که اومد مسلمین چیکار کردن،
اون نوع عمل آره میتونه یه جای کاشف باشه، کاشف باشه از رضایت مرد.
اصلا خیلی چیزا میاد
رجال
هم بیاد
دیگه، مثلا رجال حق علمش هست، چون علمش هست دیگه نیاز نیست بیاد. شما به رجال رجوع میدید. نه تاریخو نمیخوام بیارم اینجا که
عجیب،
نمیخوام تاریخو بیارم اینجا که اصلا مدخل نیست، جزء مسائله. منتها تاریخی که جزء مسائله نه که شما بیاد تاریخو اینجا بحث کن، نه توجه بده که بابا این سیره رو بعد از تاریخو دست بیاری. یا مثلا فرض کن تو استظهارات تاریخیت فهم متن رو توجه کنی، فهم متون تاریخیه، بعد اون موقع رو به دست بیاری نه الان رو. الان به درد احمد میکنه، خدا بیامرز. الان به درد جایگاش دیاره، حدود ثغورش باز میشه بحث بشه. آره حدود ثغورش، حدود ثغورش میتونه بحث بشه. ما تا حدود ثغورش، حدود ثغورش بر مدخل نمیره، حدود ثغورش میره تو خود بحثا، یعنی جزء خود مسائل اصول میشه. خداجه الان خیلی فقط اشاره وار و کدوار میگن الان نوعاً میگن، متأ خیلی اشاره بود. اینو بخواید بازش کنید تو خود بحث اصول ظرفیت باز شدنش هست، یعنی میشه اینو همونجا باز کرد، ذیل سیره باز کرد، ذیل ظهورات باز کرد، یه مقدارشو دیگه ملاکات کلیاتشو دوباره نه اینکه تاریخ برداری بیاد اینجا، تاریخ که هست. متوجه اون شیوه ها و روش های استفاده از تاریخ رو تو استثار روایات یا فرض کن توی به دست آوردن این اجماع و شهرت ها، اجماع و شهرت ها رو ما چجوری باید به دست بیاریم؟ اینا همه استفاده از ظرفیت تاریخ دیگه، ملاکات و کلیات استفاده از ظرفیت تاریخ باید تو خود اصول شکل بگیره. اینا بالاخره عرض کردم یه سریشون میره داخل خود مسائل، اونایی که اثرگذارتره، روشی‌تره، روشو میتونه کاملا متفاوت و متعارض بکنه، اینا میاد تو خود مسائل. اما اونایی که نه، در حد فقط یه توجهه، که توجه به فقه اخلاق داشته باشی، توجه به فقه حقوق داشته باشی، توجه به فقه سیاست داشته باشی، توجه به کارآمدی فقه و اغراض شارع. اما شارع از این احکام فقهی اغراضی داره، مقاصدی داره. اگه فقه ما به اون اغراض و مقاصد نرسونه، ما تو حکم اشتباه فهمیدیم دیگه. آقا زکات برای تزکیه جامعه از فقره، اگه زکات نرسونه به تزکیه جامعه از فقر، یه جای کار میلنگه. کجاش میلنگه؟ یا فهم من مجتهد میلنگه، یا بگو امتثال و اجرای خارجی زکات میلنگه. یه چیز شد این توجه به من میده دیگه. پس رسیدن بون یعنی کارآمدی فقه، کارآمدی فقه، فقه ما رو برسونه به اغراض و مقاصدی که شارع از این جعل داشته. حالا این اخلاقی میخواد باشه، اجتماعی میخواد باشه، سیاسی میخواد باشه، هر چی میخواد باشه، بالاخره شارع اغراضی داره از این امر و نهی‌ها، و این امر و نهی‌ها وسیله و راهی برای رسیدن به اون اغراض. هر جا اون غرض حاصل نشه، یه جایی تو این فقه داره میلنگه که اون غرض حاصل نمیشه. اینو فقیه باید در نظر بگیره. مدت چه دوشو؟ اینا رو میشه به نحو اجمال تو المدخل بحث کرد. یه جاهایی اگه واقعا تاثیرگذار جدی تو روش بشه، اصلا میتونه بیاد جزء مسائل قرار بگیره. حالا متناسب با این فضا، المدخلی که الان تو اصول هست خیلی راهگشاست نسبت به اینا. حالا المدخلی که تو همین الان تو اصول ما داشتیم چیا بود؟ وضع و اقسام وضع و بحثای مربوط به استعمال الفاظ و مربوط به دلالت الفاظ. این سه تا بود دیگه، وضع الفاظ، استعمال الفاظ و دلالت الفاظ. این المدخل البته راهگشای نسبت به چی؟ نسبت به کل اصول، چه مباحث الفاظش چه غیر مباحث الفاظش. از چه جهت؟ از این جهت که ما از حیث لفظی اینا الغا خصوصیت کنیم، بحث رو بریم سر اصل جعل. اگه بحث رو اصلش بردیم سر جعل و بعد سر فهم یک امر مجعول و بعد سر امتثال یک امر مجعول، این کل فقه ما رو میگیره. مقام جعل احکام که وظیفه شاره، مقام فهم احکام که وظیفه مثلا مجتهد فرض به فرض مجتهد مستنبطه، و مقام امتثال و اجرای احکام که نوعا وظیفه مکلفه، ولی گاهی اوقات از لوازم اون امتثال و اجرا چی میشه؟ حکم به وجود میاد تو مرحله جعل، که همون بحث شاره بودن و مجتهد اینا بود. دقیقه چه داشت؟ در نسبت سنجی بین جعل، فهم جر و امتصال جر، ما کاملا میتونیم از نسبتی که بین وضع و استعمال الفاظ و دلالت الفاظ داشتیم استفاده کنیم و منات بگیریم از اینا، و این بشه المدخل برای کل اصول. حالا
سه تا فول
اما میشه
خود تاریخ مستقیم تضمیدان نشد،
آره. تکمله اون استظهارات، تکمله استظهارات یا تکمله منابع دیگه.
چرا مثلا داخل
بعضی ممکنه ببرن. حالا اینم یه دعواییه، بعد ببینیم المدخله اونجا ملاک خود علم رو المدخل صدق میکنه. اینجا باید یه مقدار اون ماهیت علم رو کار کنیم. متأسفانه چون دیگه دسته موضوع متواضع علوم پیچوندیم رفت خیلی فضاشو کار نکردیم. حالا اگه فرصتشو باز جلوتر یه جلسه مشاوره چیزی تعریف کردیم برای اون بحث هویت علم و تمایز علوم که اونجا پارسان تو منطق در باشه میگرفتیم که ها بالاخره به قایات به موضوعات فلانی هر حالا اون تعریف ها سر جاش که اون دعوا سر جاش یه حس اضافه تری رو ما تو بحثایی مثلا علوم داریم، اون حیث اضافهش رو میخواستم اگه بشه یه جای بحث کنیم، اون حیث اضافهش اگه بحث بشه شاید یه مقدار سریم حیث المدخل و نسبت المدخل با خود علم چطور میشه اونجا میشه یه بحثایی رو بحث کرد. تو اصول حقایی تو مشاوراتش هست، تو مشاوره اصول حقایی
چه مقاطبه شما میگنم یا هرچی که اثرگذارتر باشه تو روش ما میگن
یعنی خود روش رو تفاوت بده ها، نه اینکه اثر گذارتر باشه، این دو تا روش مختلف در بیاده. یعنی شما با توجه به مثلا فرض کن فقه و اخلاق یک روش اجتهاد در پیش بگیری، بدون توجه به فقه و اخلاق یه روش دیگه پیش بگیری. اگه اینجوری شد خب این میشه اصلا بحث روش شناسی فقاهت میاد تو خود اصول، یعنی اصلا مسئله اصولیت میشه دیگه. اما اگه احساس کردی نه این توجه به تاریخ یا عدم توجه به تاریخ روش رو عوض نمیکنه، صغرویان یه جایی ظهورای ما رو تغییر میده یا یه جایی مثلا حدود و صغور منابع ما رو تغییر میده، این دیگه فضای روشی نیست که، این میره تو المدخل. دقیق کرد چه داشتن؟ یعنی کلیت روش رو اگر عوض بکنه میاد داخل مسائل. اگه نه روش همون روشه، شما فقط دقتای پیدا میکنی سر بعضی از حدود و صغور منابع یا استظهارات و احصار.
اینو بحث
اینو تو خودشون میگم خود الفاظ بحث فعلا به سرمت خلی خود موقعیتش رو بگیرش.